شاید بلوغور هست اونجا نیروی امنیتی دسترسی ندارم اینا جایگزین شدن.
روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند تا لحظات دیگر خواهید شنید. نیمه دومین ساعت به پخش برنامه یک قریه و هزار صدا اختصاص دارد. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. یک مقام آمریکایی در دیدار با مقام‌های افغان خواستار کارهای بیشتر در بخش تامین حقوق بشر شده. تام مالینوفسکی معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که گام‌های ابتدایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان برداشته شدند، اما او افزود که کشورش خواستار اقدامات بیشتر در این زمینه است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در دیدار با مقامات افغان در مورد تعهدات حکومت روی وضعیت حقوق بشر و تلاش‌های بیشتر در این زمینه گفتگو کرده است. تام مالینوفسکی معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در سفر ماه گذشته ایشان به واشنگتن تلاش‌های را در رابطه با بهبود حقوق بشر در این کشور و داده بودن. وی در دیدار دیروز در مورد چگونگی عمل کردن با آنان گفتگو و مذاکره کرد. من خواستم در این مورد با آنها گفتگوی تفصیلی نمایم که چگونه این تعهدات عملی شود. این یک مسئله پیچیده است، اما فکر می کنم که رهبران افغان در این رابطه اراده نیک و عملی دارند و ایالات متحده آمریکا نیز می خواهد از راه های ممکن آنان را در این قسمت کمک و همکاری کند. معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه مصاحبه خود به رادیو آزادی گفت در عرصه بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان گام‌های نخستین برداشته شدند، اما ایالات متحده خواهان اقدامات بیشتر می باشد. ما گام‌های نخست را مشاهده کردیم، اما این اقدامات مقدماتی هستند و به اصلاحات عمیق اراده و عملکرد رهبران نیاز دارد که ما آن را ترغیب می کنیم. ما طبعاً به عیس کمک کننده نیرومند حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغان خواهان محاسبه در این مورد هستیم. معاون وزیر خارجه آمریکا این مطلب را در زمان بیان می کند که در چند هفته اخیر موضوع تخطی از حقوق بشر در افغانستان به بحث‌های داغ مبدل شدند. رئیس جمهور افغانستان در سفرش به آمریکا تأکید کرد که حکومت برای تلاش در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان متحد است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اخیراً گفته است که گزارش این کمیسیون به نام ترسیم منازعه افغانستان که تخطی‌ها از حقوق بشر را در افغانستان مستند ساخته آماده نشر می باشد. همزمان با این سازمان عفو بین‌المللی در یک گزارش که روز سه‌شنبه به نشر رساند در مورد امنیت زنان فعال حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفته است که زنان مدافع حقوق بشر با تهدیدها تجاوز جنسی و ترور روبرو‌اند. آقای مالینوفسکی اضافه کرد وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش تازه ارزیابی‌های خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به نشر خواهد رساند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدها جنگجوی خارجی در مناطق مختلف ولایت زابل لانه کردند. این را مقام‌های امنیتی بر رادیو آزادی گفتند. تا لحظات دیگر در این مورد گزارش مفصل خواهیم داشت. اما حالا محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که حکومت باید از فرصت‌های ایجاد شده برای مذاکرات صلح استفاده لازم کند. آقای قانونی دیروز گفت که نشانه‌هایی از میسر شدن زمینه مصالحه در افغانستان وجود دارند. بیشتر در این مورد در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
معاون اول رئیس جمهور پیشین حکومت افغانستان میگوید هم اکنون برخی از افراد در میان طالبان مستقلانه اندیشیده و از نفوذ علاقات بیرونی رنج میبرند که این یک نقطه مثبت برای تامین صلح در کشور است. محمد یونس قانونی روز پنجشنبه در نشستی که تحت نام اسلام دین عدالت، اخوت و حوریت است، نه دین افراط و تفریط در کابل برگزار شده بود گفت لازم است تا از فرصت‌های به وجود آمده در زمینه انجام مذاکرات و مصالحه استفاده خوب صورت گیرد.
ما امیدوار هستم که هم دولت افغانستان هم ملت بزرگ افغانستان از فرصت‌های فراهم شده حسن استفاده را ببرند و زمینه مذاکرات جدی و زمینه مصالحه در افغانستان را میسر بسازد.
وی همچنان در نشستی که به خاطر بحث روی مسئله اسلام و افراط و تفریط به اشتراک شمار اثران جهادی و برخی از رهبران سیاسی در کابل برگزار شده بود گفت خشونت ربط به دین نداشته و این یک توطئه سیاسی برای بدنام کردن اسلام بوده و از خارج تحمیل شده است. در این نشست شهزاده شاهد یک عضو شورای عالی صلح نیز به مسئله صلح و مصالحه تماس گرفت و گفت در این کار تأخیر صورت گرفته و مسئولیت ها هم درست ادا نشده است. آقای شاهد بار دیگر از طرف های درگیر جنگ خواست برای آوردن صلح آمادگی صادقانه بگیرند.
برای صلح همیشه ما صدای خود را بلند کرده ایم. با جدیت تمام از طرف های درگیر جنگ می خواهیم که برای آوردن صلح آمادگی صادقانه ایشان را نشان دهند. این برای مذاکرات بین الافغانی و برای تفاهم افغانی است. اداره حکومت افغانی با مخالفین در مذاکره بنشیند و تشویش افغانها را برطرف نماید.
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که اخیراً تلاش‌های اصلی حکومت افغانستان برای انجام مذاکرات صلح با مخالفان مصالحه شدت گرفته است. گزارش‌ها می‌رسانند که برخی نشست‌های مقدماتی در این خصوص در شهر دبی برگزار شده، اما حکومت افغانستان تا حالا درباره زمان و مکان آغاز رسمی گفتگوهای صلح با مخالفین مصالحه چیزی نگفته است. در این حال قطب‌الدین هلال معاون پیشین حزب اسلامی افغانستان در نشستی که به ابتکار وی روی مسئله اسلام و افراط و تفریط برگزار شده بود، روی نیاز برقراری صلح در کشور تاکید کرد. آقای هلال گفت به خاطر موافقت روند مذاکرات صلح، باید هر دو طرف انعطاف پذیری داشته باشند.
صرف رای داریم رای مصالحه و رای تنازل و انعطاف. هر دو طرف تنازل و انعطاف نشان بده و ما بعد از این صحبت‌های صلح داشته باشیم در هر جایی که باشه تا به یک نتیجه برسیم. قبل از آغاز تفاهم باید پیش شرط‌هایی نداشته باشیم، پیش شرط‌هایی که تفاهمات صلح را به چالش بکشه.
در این نشست برخی از شرکت کنندگان در کنار سردادن نعره‌های علاوه اکبر با حمایت از گلبدین حکمتی شعار دادند، اما قطب‌الدین هلال گفت این نشست کاملا ملی و اسلامی بوده و با کدام سمت و تنظیم و یا طرف ارتباط ندارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. جنگجویان خارجی در زابل چی میکنند؟ مقام‌های امنیتی محل میگویند که صدها جنگجوی ازبک، عرب، چچنی و پنجابی در مناطق مختلف زابل لانه کردند. این جنگجویان نقاب بر رخ دارند و بیرق‌های سیارنگ مثل بیرق‌های داعش را حمل میکنند. این جنگجویان تحت امر کدام گروه در زابل فعالیت میکنند؟ آیا با داعش وابسته هستند؟ مصطفی صدیقی موضوع را از نزدیک دنبال کرده و این گزارش مفصل را تهیه کرده.
صدها جنگجوی خارجی در چند منطقه یک ولایت دور افتاده جنوب افغانستان رخنه کرده و برای خود پناهگاه امن ساختند. جنرال غلام سخی روغلیونی قماندان امنیه ولایت زابل است، ولایتی که با پاکستان مرز مشترک دارد. روغلیونی در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بیش از 300 خانواده جنگجویان خارجی به دنبال یک عملیات نظامی پارسال از سوی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی وزیرستان به زابل سرازیر شدند. جنرال روغلیونی افزود که ازبک‌ها، عرب‌ها، چچنی‌ها و پنجابی‌های پاکستانی در میان این جنگجویان خارجی حضور دارند.
اضافه‌تر از 300 خانواده جنگجوی خارجی که در مرز خط دیوان بین افغانستان و پاکستان در شمالی وزیرستان زندگی می‌کردند بعد از اینکه حکومت پاکستان برایشان عملیات را شروع کرد، اینا از اون طرف مرز کوچیده از رای ناوی غزی و شمرزای به داخل خاک افغانستان گریده که از رای نوان این مردم ها اکثرشان در ولسوالی خاک افغان، ولسوالی در چوبان و از رای در چوبان و روزگان و همچنان به نقاط مرکزی که شاه بلوبور است اونجا نیروی امنیتی دسترسی ندارن، اینا جایگزین شدن.
جنرال روغ لیوانی میگوید که نیروهای افغان به مناطق کوهستانی کم جمعیت، جایی که بسیاری از این جنگجویان خارجی به سر میبرند، دسترسی محدود دارند. به گفته روغ لیوانی، مناطق ناهموار و خشن مانع از اجرای عملیات نظامی علیه این جنگجویان خارجی میشود. از سال 2003 میلادی به این طرف شورشیان طالب در مناطق گوناگون زابل فعالیت داشتند. زابل از راه جوب که یک منطقه ایالت بلوچستان است به وزیرستان وصل می شود. به گفته مقام های امنیتی پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان، وزیرستان که به بخش های شمالی و جنوبی تقسیم شده به عنوان یک مخفیگاه بزرگ برای طالبان افغان و افرادگرایان متحد آنان از القاعده گرفته تا جنگجویان آسیای میانه‌ای و پاکستانی مبدل گشته است. یک عملیات نظامی اردوی پاکستان در سال 2009 میلادی بسیاری از جنگجویان را به وزیرستان شمالی راند. سپس یک عملیات نظامی گسترده دیگر به نام ضرب عزب در ماه جون سال 2014 میلادی بسیاری از جنگجویان را از وزیرستان شمالی برون راند. به اساس گزارش ها در نتیجه این عملیات نظامی صدها هزار غیر نظامی وادار به ترک خانه هایشان شدند. اکنون مقام های افغانستان نمایان گشتن پناهگاه جدید جنگجویان خارجی در ولایت زابل را یک تهدید امنیتی می دانند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی ماه گذشتهش در کانگرس ایالات متحده آمریکا در مورد پیامد عملیات های نظامی اردوی پاکستان چنین گفت:
Terrorist movements whose goal is to destabilize every state in the region are looking for new bases of operation.
جنبش های تروریستی که هدفشان بی ثبات ساختن هر دولت در منطقه است، دنبال پایگاه های جدید عملیاتی هستند. ما در خط مقدم هستیم، اما تروریست ها برای گسترش پیام های نفرت و تفرقه نه مرز می شناسند و نه نیاز به پاسپورت دارند. از جانب غرب داعش پیش از پیش افرادی را برای آزمایش آسیب پذیری ما به جنوب و غرب افغانستان فرستاده است. از جنوب عملیات های ضد شورش از سوی پاکستان که در آن بیش از 40,000 تن کشته شدند، طالبان را از وزیرستان جنوبی به مناطق مرزی افغانستان رانده می رود.
مقام های امنیتی و نمایندگان زابل در مورد وابستگی و قوت جنگجویان خارجی در این ولایت نظرات گوناگون دارند. داوود گلزار رئیس پیشین شورای عالی صلح زابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که ستیزجویان خارجی به لشکر طیبه و لشکر جنگوی در پاکستان وابستگی دارند. لشکر طیبه و لشکر جنگوی دو گروه هستند که در ایالت پنجاب در شرق پاکستان به وجود آمدند و عمدتاً شیعیان را در هندو پاکستان هدف قرار دادند. گلزار میگوید که به گفته روستاییان در زابل، جنگجویان خارجی نقاب بر چهره دارند و بیرقهای سیاه به رنگ بیرقهای گروه معصوم به دولت اسلامی یا داعش را حمل میکنند.
کوارفان که مردم محل یارا میبینند و میگن که تقریبا مردم ازبک دیگه هستن که بلسان خارجی هم گپ میزنن. گروپی که آمده نقاب پوش که هستن تقریبا در 30 ولسوالی ها دیده شده و در قراجات هم یا تقریبا به مسائل دولتی و چیزا غرض نداره، البته به مساجد به توسط ترجمان یا توصیه میکنه به خاطر شریعت و یا و یا.
گلزار میگوید که این جنگجویان خارجی در ربودن 31 تن از مسافران هزاره در ولسوالی خاک افغان زابل نیز دخیلند. این مسافران در 23 ماه فوریه ربوده شدند و هنوز گفته میشود در اسارت به سر میبرند. گلزار به رادیو آزادی گفت که نظامیان خارجی به شمول ازبک ها تحت امر منصور دادالله برادر ملا دادالله فعالیت میکنند. ملا دادالله خون یکی از قماندانان پیشین طالبان در یک عملیات نیروهای ناتو در سال 2007 در هلمند کشته شد. اما در گفتگوی منصوب به منصور دادالله که در برخی از صفحات اینترنتی منتشر شده، او رهبری جنگجویان خارجی در زابل را رد کرده است. ولی در این گفتگو او میگوید که طالبان جنگجویان را پس از آن که از وزیرستان شمالی رانده شدند میزبانی میکنند. عبدالقادر قلاتوال نماینده مردم زابل در ولسی جرگه افغانستان است. اونیز در صحبت با رادیو آزادی حضور جنگجویان خارجی را در مناطق مختلف زابل تایید می کند، اما می گوید که آنان تحت امر طالبان فعالیت نمی کنند.
فعالیت از ما مستقلانه هستند، یعنی تحت کمانده طالبای داخلی افغانی ما اونا عملیات نمی کنند. به شکل علنیش اینا فعالیت آغاز نکرده، اما بیرق شانسیا و نقاپوش هستند.
قلاتوال میگوید که شمار از این جنگجویان به ولایت هلمند و نیز به ولایت فاریاب در شمال افغانستان نقل مکان کردند. معمولا با گرم شدن هوا فصل جنگ نیز گرم میشود. اما جنرال روغلیوانی میگوید که جنگجویان خارجی در زابل تهدید بزرگ امنیتی را تشکیل نمیدهند.
امره ما اونا جنگ نمیکنن، اونا جای هستند که اونجا اینا را سپورت کنند. نیروهای طالبیزم هستند، اینا خودشان عملا در جنگ اشتراک نمیکنن. خدا چرا او شرایط جنگی که مثلا با طالبای محل مهیا است اینا مهیا نیست، اینا نمیتونن که در جنگ شریک اشتراک کنند. چرا اونا یک نیرو هستند که در ازین نبالد هستن، در مناطق نبالد هستن، اونا در او جایه هستن کنجد دائمی قرارگاه دارن.
ولی عمر شریفی کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی حضور جنگجویان خارجی را یک تهدید بالقوه می داند.
یک مسئله هست که باید جدی گرفته شود، یا قبلا هم تحت امنیتی را متوجه شدن. امروز همین الان ما صحبت میکنم به مخصوص به سفارت شمال از فاریاب تا بدخشان، گروپ هایی که به یک نحوی از آنها با این شبکه ها وابسته هستند فعالیت دارند، حملات انتحاری اجرا میکنند. ما چندین حمله انتحاری در شام در شمال افغانستان شاهد بودیم که محرکینش و مسببینش همین گروپ های وابسته به آیین حرکت اسلامی در ازبکستان یا گروپ های آسیایی یا نبود. تهدید از یک همه یک تهدید بالقوه هست.
قلاتوال نیز حضور جنگجویان خارجی در زابل را خالی از تهدید نمیداند و میگوید که باید به آن رسیدگی شود.
وقتی که هوا گرم میشه جنگ های موسمی آغاز میشن، معلوم میشه که اهدافشان چی هستن. ما فکر میکنیم که اونا فعلا به خاطر تثبیت اهداف کار میکنن و شاید در ماه خور فعالیت های مسلحانه خود آغاز کنن و شاید اهداف دیگه هم اونا داشته باشن که وارد افغانستان شدن.
هنوز به درستی روشن نیست که اهداف دیگر این جنگجویان خارجی در زابل چه خواهد بود، و اما نقاب پوشیدن و بیرق سیارنگشان با گروه موسوم به داعش شباهت دارد. این گزارش در وبسایت ما هم قابل خواندن و شنیدن است. آدرس ما www.azadiradio.com.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن مداخله خارجی در امور داخلی یمن را تحمل کرده نمیتواند. جان کری این سخن را در ارتباط به حمایت ایران از شورشیان حوثی در یمن ابراز کرده است. مقیم نایب گزارش میدهد.
سرمنشی سازمان ملل متحد به اثرگیری گفتگوهای سیاسی یمن تاکید کرده، میگوید که جهان به یک ارج و مرج دیگر مانند لیبیا و سوریه نیاز ندارد. بان کی‌مون که دیروز با خبرنگاران در مقر سازمان ملل متحد در مورد سفر روزهای اخیر هفته‌اش به قطر صحبت میکرد، این مطلب را بیان نمود. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت نیاز است تا با مذاکرات سیاسی برگردیم. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یمن پس از آغاز حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در اواخر ماه مارچ به هدف عقب زدن شورشیان حوثی در یمن، این کشور به سوی یک بحران عمیق به پیش می رود. ایران از شورشیان حوثی حمایت می کند، شورشیانی که منصور هادی رئیس جمهور یمن را مجبور به ترک کشور نمودند. بان کی مون هشدار داد که حملات هوایی و تهاجم شورشیان روسی میتواند به طور عمیق و دوامدار بالای منطقه تاثیر منفی بگذارد. در حالی که آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی را محکوم کرده آن را یک عمل جنایی میخواند، واشنگتن هشدار داده میگوید در حالی که تهران از شورشیان روسی حمایت میکند این کشور خاموش مانده نمیتواند. جان کری وزیر خارجه امریکا در اولین انتقادش پس از حمایت ایران از شورشیان روسی در یمن دیروز گفت واشنگتن مداخله خارجی در امور داخلی یمن را نمیپذیرد. واشنگتن زمانی که حملات به رهبری عربستان سعودی برای جلوگیری از پیشروی شورشیان روسی به شهر عدن یمن آغاز شد از این حملات حمایت خود را اعلام کرد. در این حال حسن روحانی که دیروز در یک مراسم به مناسبت روز تکنولوژی سخنرانی میکرد از حملات هوایی علیه روسی‌ها هشدار داده گفت
به 4 تا هواپیمای خودتون مینازید، نمیدانید پایان کار چه خواهد بود. این راه غلطه، از این راه غلط برگردید.
بر اساس گزارش فرانس پرس از آغاز جنگ در یمن بیش از 640 نفر کشته شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. فیض الله از بدخشان در پیامش از رئیس جمهور خواسته که برای مردم زمینه کاریابی را فراهم بسازد. شنونده دیگر می نویسد که فساد اداری در ولسوالی برکه بغلان به اوج خود رسیده، چرا حکومت توجه نمی کند؟ و محمد از دایکندی نوشته که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان نباید با هم اختلاف داشته باشند، با در نظر داشته درک وضعیت کشور پس از مشورت تصمیم بگیرند. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. قماندانی امنیه ولایت بلخ می گوید که در